آقا رضا سلام به شما.
آقا رضا سلام.
سلام میکنم خدمت محمد میر نازنینم، نوید استاد ایمی، رفیق با معرفتم و استاد عزیزم سعید پور محمودی. خیلی خیلی خوشحالم صداتون رو شنیدم و یه سلام هم بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز تهران ورزشی، در خدمتتون هستم بچه‌ها.
درود.
چقدر دلم برای تنگ شده.
منم دلم برای تنگ شده.
من خیلی بیشتر محمد، شما هم بی‌نظیر دلم برای تنگ شده. استاد پور محمودی هم ندیدم تا حالا، ولی برنامه دنبال میکنم، ندیده دلم تنگه.
مخلصیم آقا، شما لطف دارید. درود بر شما. آقا رضا الان چیکار میکنی؟ کجایی دقیقاً الان که 90 نیست؟
خدمت شما، شاید دست دوستان درد نکنه، فعلا خونه نشینیم و عجب. کار خاصی نمیکنم. حالا بهتره نگم چیکارا کردم در این مدتی که برنامه 90 تعطیل شد و فعلا کمک مادر میکنیم خونه.
درود بر شما رضا، ان شاءالله همیشه خود مادر گرامی، خانواده محترمت همه صحیح و سلامت باشین، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.
رضا جان، زندگی یک حکایتی داره، یه تجربه ارزشمندی داره. بر اساس تجربه زندگی من عرض میکنم، هر وقت که همچین اتفاقی میفته و آدم های مدت نیستن یا ساکنن یا ساکتن، بعدش اتفاقات فرخنده میفته.
من خدا از
ذهنتون بشنوه. حتما اینطور
خواهد.
حتما اینطور خواهد.
یه ورودی داشتیم رضا در مورد گردشگری ورزشی. میدونیم که من و نوید و محمد هادی نوبرادر، همه بچه ها، و اون سفری که داشتی یا سفرهایی که داشتی و دنبال میکردیم خیلی جذاب بود. من حتی خودم یه بار به رضا گفتم رضا از این سفرهایی که داری حتی بیشتر صحبت کن، من خودم مشتاقم بیشتر بشنوم.
اتفاقات خیلی جالبی هم براش رخ داده.
اصلا کلا محمد، نوید و سعید جان عزیزم، کلا سفر رفتن هم جذابه و هم پر از تجربه و پر از اتفاقاتیه که میتونی بیان بکنی. من اول از همه بگم که من اصلا خودم یه گردشگر نمیدونم، چون گردشگری یا اصلا یه داستان یا اصلا یه حرفه شده برای خیلی ها و یه نگاه حرفه‌ای بهش میکنن، ولی خب یه سری تجارب داشتم، یه سری سفرها رفتم و الان که محمد هادی به من زنگ زد و گفت رضا میخوایم در این باره صحبت بکنیم، خب یه نگاهی کردم به این یکی دو سال اخیر و جایی که رفتم و دیدم نه، همچین بی برگ و بارم نبوده. کلا جایی که رفتم جالب بوده، جذاب بوده. حالا از کجا شروع کنم براتون؟ اگه از جام جهانی دوست دارید بگم یا از سفری که حالا با تیم ملی به کره جنوبی داشتم، اونم خیلی جذاب.
آره رضا قطعا ورزشیاشو بگو و اینکه حالا هر کدوم به نظرت قشنگ‌تره و اینکه چون خودم دیگه میدونم یه جور بگو.
من دوست دارم رضا اون سفری که خودت تنها رفته بودی با یه کوله پشتی و جای اون از اون شروع کنیم.
جذاب و جالبه. آره تصمیمش از اینجا شروع شد. من بعد از اتفاقی که افتاد و خب حالا همه هم میدونم، من دیگه بهش اشاره نکنم، خب یه مدتی نزدیک مثلا یک ماه و نیم فوق العاده از نظر روحی و روانی من اوضاعم خراب شد. به پیشنهاد یکی از دوستام که همینجا ازش تشکر میکنم، این پیشنهاد رو داد، گفت رضا یه کوله بردار و با هم بریم سفر. اصلا کلا ایدهش از اینجا شروع شد. اولین باری بود که این سفرهای اینجوری میرفتم. ایدهش اینجوری بود که ما یه کوله برداشتیم و کلی لوازم سفر که به دردمون میخوره و سفرمون رو شروع کردیم. از باکوی آذربایجان شروع کردیم. حالا چون که نوید گفت ورزشیاشو بگو، خیلی جالبه، من هیچ زمینه ای در این که حالا باکو چه اتفاقاتی داره توش میفته، چه ایونت هایی الان اونجا هست، نداشتم. وارد شهر باکو شدیم، خیلی جالب بود. اولین چیزی که دیدیم یک عالمه بنر بود برای مسابقات فرمول 1 و من اونجا فهمیدم که اصلا چه داستانی، باکو میزبان فرمول 1 شده و چقدر این ایونت برای اینا بزرگه و چقدر میتونه براشون سوداوری مالی داشته باشه. کل شهر تعطیل بود محمد، نوید، سعید، یعنی کل شهر رو به خاطر مسابقات فرمول 1 تعطیل کرده بودن. یعنی ما از فرودگاه که یه تاکسی گرفتیم برای محل اقامتمون، نزدیک یک ساعت و ربع فکر میکنم توی شهر باکو ما رو چرخون تا بتونه یه مسیر پیدا بکنه به اونجایی که داشتیم میرفتیم. خیلی جالب بود، خیلی هزینه کرده بودن. یعنی من مسابقات فرمول 1 خب بلیتش انقدر گرون بود که خب نتونستیم از روی سکوهای تماشاگر رو ببینیم، ولی خیلی جالب بود. این مسابقات توی قسمت قدیمی شهر باکو که معروف بود به اولد سیتی برگزار می‌کردن و توی خیابونایی که داشتن، یعنی چیزی براش درست نکرده بودن که یه پیستی داشته باشه و بیان و برن، نه، خیابون صبح تا شب مخصوص مسابقات فرمول 1 بود و بعدش میشد قسمتی از شهر. یعنی وقتی که جمع شد مسابقات، همه اون وسایل رو که برداشتن، حصارا رو که برداشتن، خیابونی از شهر باکو بود که زیر برجای معروف برجای آتشش بود و این مرم که شهر قدیمی باکو، محله تاریخیشون، بی‌نظیر بود نحوه اجراشون، جزئیاتی که رعایت می‌کردن، چقدر توریست اومده بود اونجا، یعنی کسی که بیرون این ماجراها رو نگاه می‌کرد لذت می‌برد، یعنی شما هیچ گونه نقطه ضعفی نمی‌دیدید در اجرای لحظه به لحظه این مسابقات.
فینال لیگ اروپا رو برگزار کردن.
آره دقیقاً فکر کنم 2 هفته بعد از اون بود نوید که مسابقات فرمول 1 اونجا تموم شد، فکر کنم 29 می 2019. آره اونجا فینال لیگ اروپا هم توی ورزشگاه باکو برگزار کردن که اونم خودت میدونی دیگه برگزار کردن یه چنین ایونتی توی یه شهر چقدر میتونه براشون سوداوری مالی داشته باشه. آره بعدم از اونجا هم که محمد گفتی سفره، از اونجا هم شهر به شهر ما وارد کشور گرجستان شدیم، با قطار اونجا سفر کردم.
همش زمینی رفتی رضا؟
همه رو زمینی رفتم.
سایمون کوپرتور
جا؟
میگم سایمون کوپرتور.
آره واقعا عالی بود نوید، جای همتون خالی بود. ولی اتفاقات بعدم داشت دیگه، مثلا این انتقال ما از باکو به تفلیس گرجستان با قطار یه اتفاقاتی میفته برای آدم، بعضی وقتا شرمنده میشه، این که خب یه قطار مثلا با 500 تا مسافر به خاطر 2 تا مسافر ایرانی شاید نزدیک 2 ساعت و نیم توی یه ایستگاه مرزی نگه دارن، خب اصلا یه جوری میشه.
چرا نگه داشتن یعنی چی؟
نمیدونم، مثل این که حالا مشکل دارن کلن. اون موقع هم خیلی برای ورود ایرانی ها به شهر به کشور گرجستان سختگیری میکردن، نیاز داشتن به این که شما رسپشن هتل داشته باشی، بیمه داشته باشی. من که کامل مدارک اون کامل آماده بود، ولی تو این آمیز بود بیشتر و اینا هم هست توی یه سفری که شما
دیگه
میکنی.
رضا هر سفری هم خاطرات بد تو ذهن آدم همونه، هم اعتبارا خوب.
آره اینجوریه محمد، ولی من اونم برام همچی خاطر بدی نبودم، خودشون معطل شدن. آره از اونجا هم که وارد ترکیه شدیم و اولین شهری هم که دیدم ترابزون بود، خیلی جالبه. من توی ترابزون که وارد شدم، خب مجید حسینی و وحید امیری اونجا بودن.
آره
جفتشون هم دوستان بودن و میتونستم برم. اتفاقا تلاش هم کردم که برم تامین تیم ترابزون رو ببینم، ولی قسمت نشد میدونی. یه جوری یه اتفاقاتی افتاد که نرفتم، ولی توی فروشگاه خود باشگاه ترابزون توی میدون اصلی شهر ترابزون خیلی جالب بود. رفتم اونجا یه پیرنشون رو بخرم به یادگار داشته باشم. ماشاءالله انقدر گرون بود گفتم برم سر تمرین بگیرم از خوده.
یه گزینه دوم داشتی میادی منیریه میگرفتی، قشنگ فیکش هست.
آره اونم یه اتفاقی بود که اتفاق بیفته و رقم بخوره، ولی جالب بود. اونجا مثلا میپرسیدن ای شما مثلا ایرانی میشناسی؟ گفتم آره بابا ما مجید و اینا عکس اون نشون میدادن.
من عرض کنم صدایی که
هر کاری کردیم یه دونه اون پیرنا رو بهمون همینجوری بدن ندادن، ای آشنایی دادیم گفتیم بابا رفیق بدن ندادن. آقا
آره اینجا یه صدایی اومد، ممکنه دوستان میگه دست بچه‌ها خورد، دست میخوره به دست میکروفون گاهی
یه اتفاقاتی حالا قرار شده مثل اینکه کسی نهی، ولی سالمید کلن. آره
خداشو خوبیم.
نه الان خداشو خوبیم. من دستم رضا دوستا بار خورد به میکروفون و همش هم صحفی بود.
بعد رضا اینو ازت بپرسم، مثلا خب خیلی ها، من متنای زیادی امروز میخوندم از گردشگری ورزشی، بعد میگفتن تو متن یه چیزی خیلی توجهمو جلب کرد، اینکه مثلا خیلی ها فکر میکنن باید هزینه زیادی انجام بدن. خودت که در بطن این داستان بودی، آیا واقعا نیاز به پول زیادی هست یا نه با پول کم و صرفه جویا میشه این کارو کرد؟
نه واقعا محمد اینجوری نیست. ببین خب خیلی ها دوست دارن یه سفر حالا به قول خودشون لاکچری داشته باشن، پرواز میگیرن، هتل 5 ستاره میگیرن، میرن میگردن. خب آره اگه بخوام اونجوری سفر بکنی هم لذت بخشه و همین که هزینه خب اگه داری که انجام بدی که خب اول مراد میری
الان
انجام.
دیگه نمیشه رضا میشه؟
نه بابا ما اون موقع هم که رفتیم فکر میکنم دلار نزدیک 5 خورده‌ای بود، باز به این فشار اومد الان که الان من گردشگری در حد ایران جاتون خالی همین
ریگردی و اینا مثلا شامل.
آره به خدا نوید اصلا همین تهران خودمون دیگه واقعا اینم نمیشه رفت انقدر.
حالا رضا من اینو بگم، حالا تو هم اشاره کردی، به نظرم کشور خودمون هم بی‌نظیره توی گردش.
عالیه. من خودت لرستان، من خیلی دوست داشتم
لرستان، پر از جای جذاب.
همه جا واقعا همه جا ایران
دارید اونجا.
آره آره اصلا معروفه به آبشارهای متنوع خیلی جالب توی طبیعتش.
آره اون خیلی خوبه، من خیلی دوست داشتم. حالا گفتی گردشگری ورزشی و ورزشیاشو بگو، نوید فکر کنم یادش باشه من براش یه ویدیو هم فرستادم. من این نوار یعنی این کشور ترکیه رو دیگه از همون گرجستان که وارد خاک ترکیه شدم از مرز سارپی اومدم رفتم ازمیر و رفتم چشمه و آلاچاتی، دو تا شهر سمت ازمیر بی‌نظیر از نظر زیبایی. اونجا بودم اتفاقا بازی فکر کنم گالاتاسرای بود با باشاکشهیر.
آره
من فکر کنم یه ویدیو واسه نوید فرستادم از همونجا. آقا اینا توی یه شهر کوچیک توی چشمه که یه شهر خیلی کوچیک توریستیه انقدر تیم گالاتا هوادار داشت، بعد اگه بازی رو اون بازی رو میبرد گالا قهرمان میشد،
قشنگ جنگ قهرمانی با هم دیگه داشتن.
آره بعد همون بازی رو گالا برد همونجا هم قهرمان شد. فکر کنم تا ساعت 5 و نیم صبح ما نتونستیم بخوابیم، انقدر که اون شهر طرفدار داشتی به عنوان شهر.
دارم به این فکر میکنم رضا، دارم به سفرت فکر میکنم که رفتی زمینی از مرز رد شدی، بعد میرسی به حاشیه یک بازی بزرگ و مهم در ترکیه، بعد یه تیم مثلا یکی از تیم‌ها قهرمان میشه، اون جو رو تا بامداد از نزدیک داری میبینی. چقدر واقعا قشنگه گردشگری، این نوع گردشگری خیلی زیباست رضا به نظر من.
جذابه محمد، یعنی هر چقدر که ازش بگی، چون میدونی ما هم چون فوتبال رو دوست داریم هر جا میریم کشیده میشیم به سمت فوتبال، این جذابترش میکنه برامون. حالا شاید کسای دیگه حالا چیزای جذاب دیگه براشون داشته باشه، ولی چون ما کشیده میشیم به سمت فوتبال اون اتفاقا اونجا برامون میفته، همیشه تو ذهنمون میمونه دیگه. یعنی من این بازی مثلا با شاک گالاتا رو اونجا دیدم چقدر خوب بود.
دقیقا همینطوره رضا. حالا بحث شد راجع به خوشحالی هواداری گالا گفتی، حالا فکر کن توی سرزمینی باشه غیر از سرزمین خودت و یکی از حالا کشور تیمی که حالا منتسب به کشورت هستش، یه کار بزرگ انجام داده رضا. تو جام جهانی هم بودش و بازی تیم ملی رو دید و الان هم توی این ایام رضا دیگه خرداد ماه هستش و برگردیم به سال 2018، اتفاقات جذابی که تیم کارلوس کیروش برام رقم زد راجع به سفر روسیه و حالا بازی تیم ملی هم بگو.
من شاید بخوام اگر بدون تعارف بگم یکی از بهترین لحظات زندگیمو بخوام بگم همون بازی ایران و مراکش بود توی سن پترزبورگ.
فکر کنم رضا اینو حرفت، همه میدونن که موقعی که ایران اون گل و عزیز بوعدوز لطف کرد و زد به خودشون، همه ایرانی ها میدونن که اون لحظه کجا بودن، چی کار میکردن و چه سوالی داشتن. رضا این سیان چجوری بود
اصلا؟ مشترک همه ما باشه که یادمون هست دقیقاً اون لحظه داشتیم چی کار میکردیم.
بگو رضا تو چجوری بود حالت؟
ببین من بازی ایران و مراکش رو بذار یه ذره اگه نمیدونم وقت دارید.
آره تو 8 و نیم وقت دارید.
آخه میدونم میگه اخبار ترافیکی اونها 18 و 42 دقیقه است.
خیلی باحال بود رضا.
ببین من بازی ایران مراکش بذار یه دو تا خاطره بگم. من خب خیلی دوست داشتم با اون خبرنگار برم اونجا و قسمت نشد، حالا قسمت بقیه دوستام شد. از نظر مالی هم آنچنان وضع خیلی خوبی نداشتم که خودم بخوام، چون روسیه دیگه اینجوری نبود که تو یه کوله برداری بری، خیلی سخت بود این کارو بخوای انجام بدی. من برادرم یه پیشنهاد به من داد، فکر کنم تا سالهای سال مدیونش باشم به خاطر این پیشنهاد، گفت بیا با هم بریم بازی ایران مراکش ببینیم. برگردم گفتم بابا علی من پول ندارم بابا کجا بیام. گفت نه بیا آقا مهمون من، اصلا نگم براتون از اینایی که میگن الان لباسون میبخشن و اینا، ما داداشمون یه بلیت جام جهانی برام گرفت ما رو برد، دستش هم درد نکنه. لحظه به لحظهش برام خاطره بود ولی اذیتمون کردن. یعنی
من فکر میکردم تلویزیون پولشو داده.
نه قربونت برم، نه اون بقیه بچه ها بودن رفتن کیفشو کردن، ما نه. یه موقعی که افتاد اونجا، آقا نرید با تور، نرید تو رو قرآن این ایونت های اینجوری رو سعی کنید خودتون یه برنامه ریزی بکنید، خودتون برید. این توری که برگزار میکرد مسابقات جام جهانی رو برای ما خیلی ما رو اذیت کرد.
یادم رضا یاده با هم در تماس بودیم صحبت میکردیم.
آره محمد انقدر ما رو اذیت کرد، اصلا کل اون بچه‌ای که با تور اومده بودن بعدش اومدن رفتن توی این حالا سازمان گردشگری فکر کنم رفتن شکایت هم کردن ازش. ولی اوناش هم برام جذاب شد. مثلا به ما گفت شما رو ما از هتل سوار میکنیم میبریمتون یه راه وی آی پی گذاشتن به جایگاه تماشاگر و اینا، اتوبوس میره اونجا. آقا ما با داداشمون سوار اتوبوس و رسیدیم، هی میدیدیم آقا ما داریم به بازی نزدیک میشیم، این اتوبوس ما نمیره جلو،
هی دارم ورزشگاه دورتر میشه.
آره پیاده شدیم نوید، فکر کنم نزدیک مثلا یه مسافت 6 کیلومتری با داداش پیاده رفتیم تا استادیوم. رفتیم و بعد انقدر این صفای چک بدنی استادیوم سختگیری میکردن، یه صف خیلی طولانی بازی هم داشت شروع میشد، من به داداش گفتم تو کیفا رو بده به من تو برو، چون یه صف بود کیف اونایی که کیف دارن میگشتن، یه صف بود اونایی که فقط بازی بدنی داشتن. داداشو فرستادم تو، آقا من دقیقه 19 بازی رسیدم تو. یعنی من
چقدر خوب شد ولی از 19 دقیقه اول ندیدی چون قشنگ تحت فشار بودی.
آره چیزی رو از دست ندادم، بعد که اومدم خلاصه بازی رسیدم چیزی رو از دست ندادم. آره. ولی خیلی جالب بود نوید محمد سعید، یه چند تا مراکشی جلوی ما بودن توی استادیوم.
خوب
محمد کرم علی عکس از من گرفته اونجا، خیلی دوست دارم اون عکس، خیلی هم اتفاقی گرفته اصلا منو نایده بود. چند تا مراکشی جلوی ما بودن، یه خانم و آقای ایرانی که خانم استرالیایی بود ولی آقای ایرانی بود، اینا بغل ما بودن. من اون لحظه‌ای که ایران دوست عزیزمون لطفی یه گل به خودی زد، انقدر داد زدم، فکر کنم ویدیو شد داداش گرفته از من.
من فکر کنم ویدیوشو خودت هم بارگذاری کردی توی فاز مجموعه، من فکر کنم دیدم یا اشتباه میکنم، یه چیزی ازت دیدم که
آره گذاشتم اونجا تو همون شب همون بازی گذاشتم، انقدر فریاد زدم من تا 12 روز بعد از اون مسابقه صدام در نمیومد. این خانم و آقای ایرانی و استرالیایی که بغل ما بودن همه داشتن از ما فیلم، من که قشنگ افتادم اون کف استادیوم، داداشم اومده بود منم اونطوری
بلند
شدم. درک میکنم واقعا که تیم کشور آدم دیگه، یعنی که نوید میگه داداش میگه ایناشو میگه آقا از دقیقه یک بر میگشن، من که نبودم، میگه یک بر میگشن به ما نشون میدادن نمیدونم میبریمتون فلان از این کارا.
واقعا تیمشون خوب بود،
من تو صورت اونا داد میزدم نبید نگم برای
میشناسم داداش، میدونم دقیقا داشتی چی کار
میگه. من دقیقا یادم فیلمی که یادم فکرم استوری کرده بود یا پست گذاشته بود، یادمه که داد و فریاد. میگم رضا وقتی که تیم آدم دیگه، یعنی تعصب و توی
کشوری خارج از موقعیت جغرافیایی خودت عجیب غریبه.
این که ببین عین اینجا نیستش که مثلا تو کنارت مثلا یه طرفدار مثلا هم باشگاهی خودت باشه، اونجا همه کنار هم دیگه، بعد هی اذیتت میکنن، هی چیز میشی ناراحت میشی آقا این چرا اینجوری که بچه تیم میبره اونم اونجوری تو اون دقیقه تو جام جهانی تو بازی اول. آقا نگم براتون خیلی خوب بود،
دلم خواست قشنگ رسا.
آره خیلی خوب. آقا بذار من یه خاطرم زود بگم، میدونم وقتتون
نه سوال
نه نه وقت داریم بگو عزیزم بگو.
ما با تیم ملی رفتیم کره، بازی مقدماتی جام جهانی 2008 بود فکر کنم، بازی 0-0 شد تو سئول
2018.
آره اینم خیلی خاطره جذابی بود برای من. من قبل بازی که وارد فضای استادیوم شدم، این که اصلا ما رو راه ندادن تو، خیلی جالب بود، گفتن شما توی این رینگ چیز نمیتونید وارد بشید به خاطر اینکه فدراسیون لطف کرده بود باید واسه تصویر بردار ما کارت فوتوگرافر میگرفت.
مهداد؟
نه اون ابراهیم کربلایی بود. از همینجا هم بهش سلام میکنم، خیلی بچه گلی. واسه اون نگرفته بودن اون کارت رو. خب. و ما رو دیگه تو رینگ راه ندادن، ما رفتیم رو سکوها نشستیم همونجا کار رو در آوردیم با ابراهیم. خیلی جالب این بود که با هوادارهای کره که صحبت جمع یه خاطره خیلی خوب بود برام. اینا نزدیک 4-5 سال بود اون سال به ما گل نزده بودن، یعنی نه گل زده بودن نه ما رو برده بودن، خیلی براشون سخت بود، یعنی اصلا به تو یه غرور خیلی خاصی دست میداد اونجا که اینا اینجوری صحبت
میکردن.
آره قشنگ ترس داشتن. و از ایشون پرسیدم دوست دارید کاروز کیروش مثلا مربی تیم ملی شما بشه؟ خیلی جالب بود جوابشون، میگفتن ما از نظر اینکه کاروز کیروش یه مربی خیلی خوبه، این همه تیم شما رو قوی کرده و شما 5 سال ما نتونستیم شما رو ببریم و حتی بهتون گل بزنیم، آره خیلی دوست داریم، ولی اون بوسان رو یادمون نمیره هیچ وقت، اون
مشتی که
کاروز کیروش که آره اینم یه خاطره بود از کره.
اینو فکر کنم رضا من اینو فکر کنم اینو تو اینستاگرامت اینو گذاشته بودی، من چون از زبون خودت یا از زبون خودت شنیدم یا تو اینستاد من خوندم، واقعا خیلی حس خوبی داشت.
آره خیلی خوب. اصلا کیروش به نظر من، حالا نظر شخصیمه، چون یه آدمی بود که به جزئیات خیلی اهمیت میده. یه بار ازبکستان بودیم با تیم ملی، بازی داشتیم با ازبکستان دوستانه بود. خب یه بازی دوستانه نبی تو میدونی ما
مهدی تو را بی گل زد بردیم.
آره کنفرانس های قبل بازی های رسمی رو هم نمی رفتیم، چه برسه کنفرانس قبل یه بازی دوستانه.
آره
ما رفتیم ساعت شهر از حالا فرهنگ فرهنگ ازبکستان و این داستان ها گزارش بگیریم برای برنامه. من دیدم آریان قاسمی و یکی دیگه بچه ها بود انقدر به ما زنگ زدن روی واتساپ، برداشتم گوشی گفتم چیه، گفت ببین کالوس انقدر ناراحته ازتون که کجان اینا؟ گفتم آقا ما آخه کنفرانس قبل بازی. گفت نه کالوس، گفته اینا برای تیم من احترام قائل نشدن. یعنی حواسش توی کنفرانس فقط به این بوده که این دوتا خبرنگاری که اومده بودن کجان، چرا برای تیم من؟ میخوام بهت بگم انقدر جزئیات و این آدم توجه کرد. آره دیگه الان گردشگری هم اینجوریه دیگه، حالا کسای دوستان هم میان تو ایران گردشگری میکنن، محمد میر با سعید و نوید خودتون گفتید اول برنامه دیگه، میان یه دستی هم نمیگیرن 300,000 دلار میبرن.
اون دیگه اون شاه اون
جزئی ترین لباساشون هم باید واسهشون بخریم.
آره نگم دیگه که تو قرارداد حالا اون بنده خدا قبلیه با 8 سال 7 8 سال اینجا واسه ما یه کاری کرد، این دوستان که اصلا دیگه هیچی. آقای میلموس که
دستش دو 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 گردشگری ویلموتس یه گردشگری میتونه برای نوا نتیجه و اینا همه توضیح بعد تشریح کنه داستان سرایی کنه خیلی باحاله. بعد از یه چیزیه
جان.
ببین مثلا من یه ذهنیتی دارم از گردشگری، کسی که میره مثلا با کوله پشتی مرز به مرز، با قطار، با اتوبوس زمینی، بعد میره به جای مختلف و همین چیزی که تو توضیح دادی، خب بعد احساس میکنم باید بنویسه. نمیدونم تو نوشتی همه اینا رو مثلا به عمر
میتونه ضبط کنه صدا شما هم
بعد
یا اصلا کلا
وایس بگیرم رضا قلم گرم میام
میمونم این کارو نکردم. یعنی
رضا چرا این کارو نه
من آره خیلی پشیمونم. ما الان که تو داری میگی، من ثانیه به ثانیهش و لحظه به لحظهش رو دارم مرور میکنم و میگم چقدر خوب بود من اینا رو مینوشتم، چرا ننوشتم.
رضا واقعا اگه هنوز جزئیاتش یادته به نظر من هنوزم دیر نشده، واقعا میشه
ثانیه به ثانیه همه اینا رو یادمه.
بنویس بنویس
بنویس که قلم گرمی هم داری،
شاید یه روزی کتاب شد.
لطف داری.
نه واقعا
سفرنامه رضا.
آقا یه جا رفتیم خیلی جالب بود، خالد شفیعی تو تیم اف سی سئول کره بازی می‌کرد.
آره آره
آره ما سئول بودیم، بعد خالد گفت بیایید مثلا باشگاه ما اینا.
رفت اونجا خب
رفتیم اونجا، وقت داریم؟
آره آره. رضا جان مجردی؟
من مهمونیه که نگران وقت برم.
رضا جان مجردی؟
آره خدا قسمتت کنه آقا.
این همه جا رفتی، من گفتم شاید مثلا یه جایی زنگ گرفت، زن خارجی گرفته باشی برگشته باشی مثلا.
نه آقا
قسمت نشه.
من راجع به این موضوع آخر یه سوال آخر از رضا
می‌پرسم.
نه راجع به ازدواج، راجع به زندگی شخصی رضاست و می‌خوام راجع به اون بگم. حالا اونو
به حرف یاد نره بگو.
من بگم آقا همین خواستم اینو بگم که آقا ما رفتیم باشگاه اف سی سئول با خالد یه مصاحبه بکنیم، میخواستم راجع به امکانات باشگاه اف سی سئول بگم. بی نظیره، یعنی یه باشگاه، شاید باشگاهی که تو کره مثلا 4-5 تا قهرمانی آورد، تازه باشگاه درجه یکیشون نیست، انقدر اینا امکانات دارن، 7 تا زمینه چمن.
گزارشش هم برنامه‌نویس نشون داد.
آره بعد جالبش این بود که اون کوهایی که سریال جومونگو بازی میکردن پشت این زمینا بود، خالد هم یه مو بسته بود این جمونگ. آره. ما میگو آقا اون کوهای جمونگه، میگفتم به قرآن من یه قسمت جمونگ ندیدم، حالا تو گیر دادی به کوهای جمونگ.
بله بود رضا یه میدون هم داشتم، میدون تهران درسته؟
آره نه آره. میدون نبود، یه خیابون بود، خیابون تهران.
بعد جالبه که مثل اینکه شلوغ‌ترین خیابونشون هم هست،
هم شلوغ‌ترین و هم یکی از بهترین خیابونای شهر سئوله، یعنی توی بهترین نقاط شهر سئوله. من اتفاقا اونجا هم رفتم، چقدر خیابونه مدرن و پیشرفته و چقدر خیابونه خوبی بود. مثل این که حالا به خاطر برادری که سالا قبل داشتم و خیابونی که ما تو تهران به اسم سئول داریم،
بله
اونو هم اونجا یه خیابون
بود. نویر و صدرایمی فکر میکرد که سئول شده آیت الله هاشمی رفسنجانی،
نیایش
شده
من کلن توی آدرس اینا فاجعم.
سئول همون سئوله.
رضا
من اون سواله رو میخوام از تو بپرسم. خب این رضا یونسیان یه بوده بسیار ویژه داره که به نظرم الان تو این دور زمونه خیلی کم بهش پرداخته میشه و شاید خیلی کم نگاه بهش میشه. من رضا رو از نزدیک میشناسم. رضا به شدت دیوانوار عاشق مادرشه و زندگیشو وقف مادرش کرده و میخوام یه مقدار راجع به این ارتباطم صحبت کنم.
البته یه دقیقه بیشتر وقت
نمیذارم، یه دقیقه بیشتر وقت نمیذارم رضا، ولی خیلی دوست داشتم این سوالا رو ازت بپرسم. یه دقیقه میخوام صحبت کنه راجع به این ماجرا. من اینکه خدا پدرتم بیامرزه.
عزیزم. عزیزم. داری. خب من آره من بعد از مرگ پدرم احساس میکردم که اون کارهایی که باید برای بابا میکردم و انجام ندادم و یه قسمت بزرگی از غم از دست دادن پدرم به خاطر این بود که خب احساس میکردم اون حق پسری رو در قبالش انجام ندادم، ولی سعی میکنم برای مادرم دیگه اینجوری نباشه که یه روزی اگر کنارم نبود دیگه اون از دستای بزرگی که برای بابا خوردم و برای مامان نخوردم.
رضا جان امیدواریم خیلی زود به رسانه با یه برنامه شایسته برگردی، گزارش‌های خوب شما رو ببینیم و بشنویم، به خاطر اینکه هم این کاری ارزشمندی کار بلدی.
من فکر کنم باید این آرزو رو بکنیم سعید برای عادل فردوسی پور. اول از همه من همه چیزم رو
برای همه کسایی که شایستن رضا جان، برای همه کسی که لایقن و شایستن و حقشونه که آنتن داشته باشن.
انشالله
درود بر
رضا عزیز، کلی لذت بردم.
ممنونم یاد من بودید، مرسی، ممنون. یادم اومد
یه روزم حتما میخوایم موضوعی در خدمت باشیم.
انشالله
میام برنامه‌تون خراب میکنم.
نه ما لحظه
مزین میشه. درود بر تو رضا جان، باد خدافظی
میکنم. برم
خدافظی
رضا جان عزیز، خدافظی.
قربونت برم، خدا.
بچه ساعت 54:42 ثانیه است، یعنی 18:54:45 5 دقیقه صدای شهر داریم، بعد از صدای شهر برمیگردیم. همون خبرهای ساعت 19 محمد طارق مأمور، اخبار ساعت 19 و دیگه ادامه ماجرا. سلام به همکاران خوبمون در صدای شهر.
صدای شهر
با به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران. همینطور خسته نباشید عرض میکنم حضور همه همکاران خوبم در پخش رادیو تهران. در خدمت شما هستیم با یک بخش 5 دقیقه از استودیو صدای شهر. ترافیک شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض می کنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاست. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان ستارخان و در نهایت بزرگراه شهید قاسم سلیمانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه مدرس تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، امروز با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم که به نظر شما طرح تداوم سوار شدن 2 مسافر در صندلی عقب تاکسی، نظرتون چیه راجع به تداوم این طرح و میزان افزایش قانونی نرخ کرایه تاکسی؟ همکارم خانم افشار نژاد در این رابطه گزارشی تهیه کرده که یکی از این گزارش‌ها رو با هم می‌شنویم.
در مورد طرح 2 مسافر در صندلی عقب تاکسی صحبت میکنیم، ببینیم که نظر مردم در این مورد چیه. آقا شما 2 تا نشستین کنار هم دیگه، منتظر نفر سوم میبشینه پلوتو
دیگه. هزینه کرونا رو ما باید بدیم یا دولت؟
حاضر نیستی نفر سوم رو بپردازی؟
نه، من که حاضر نیستم پرداخت کنم هزینه شو. آقا کسی هم اصلا رعایت نمیکنه. نه کسی رعایت میکنه، هم باید پول اضافه در بدیم، رعایت هم که نمیشه.
امروز من سمت بازار بودم، راننده میخواستن 3 تا سوار کنم، من سوار نشدم چون امتنا کردم، گفتن بشینید 2 نفره سوار میکنم.
تغییری هم کرایه
دوری نکردن، ولی خب روزای قبل میخواستم سوار شم، گفتن که اگه جونتون براتون مهمه باید پول خودتون بدید، من کرایه مسیر خودم.
بالاخره چه کار کردید؟ کرایه نفر چهارم رو پرداخت کردی؟
نه دیگه، امروز خودشون لطف کردن.
چون کلی
تا الان خب خدا رو شکر فعلا 2 نفره سوار شدیم. نه
و کرایه؟
کرایه همون مسیری که بوده،
یعنی کرایه خودتون
خودم رو دادم. فعلا کرایه اضافه از من نگرفتم، ولی خب یک بار اینجوری شد مجبور شدیم خودمون کرایه بدیم. هم من نصفیشو من دادم، نصفیش هم یه خانم دیگه پرداخت کردم. خب اون بنده خدا راننده تاکسی هم حق دارن، به نظر من باید یه قانونی لاقل تصویب بکنن یا یه امتیازی قائل بشن براشون، چون هم واقعا اونا حق دارن هم مسافرا حق دارن.
شما صدای شهر رو
میشنوید. ما راننده تاکسیم، اینی که فاصله گذاری گفتن ما 2 نفر عقب سوارمون، کرایه 3 نفر میگه، همه اعتراض میکنن نه کرایه میدن، اینو ما باید چیکار بکنیم؟
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم سردار خانم افشار نژاد رو شنیدید. نظر شما در این رابطه چیه؟ آیا باید رانندگان تاکسی متضرر بشن یا به قول این همشهری عزیز، آیا شهروندان باید هزینه مقابله با کرونا رو بدن؟ نظر شما چیه؟ 88-82-301 منتظر تماسای شما عزیزان هستیم. اما یک خبر رو هم خدمت شما عزیزان بخونم، این که مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران جزئیات ارائه تسهیلات 6 میلیون تومانی به تاکسیرانان را اعلام کرد. آقای قنادون در توضیح این خبر گفته یکی از نگرانی‌های اصلی تعداد زیادی از تاکسیرانان عدم دریافت پیامک ثبت نام از سامانه وزارت رفاه بود که در این زمینه مقرر شد ظرف روزهای آتی پیامک برای همه تاکسیرانان ارسال بشه. ایشون تاکید کردن مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب دولت، تنها تاکسیرانان فعال که دارای پروانه معتبر تاکسیرانی باشند مشمول دریافت این تسهیلات هستند و هر گونه حمایتی از اونها در آتیه انجام خواهد شد. لذا توجه به تمدید به موقع اعتبار پروانه های تاکسیرانی ضروریه. خیلی ممنونیم از اینکه با این بخش همراه بودید. منتظر تماسای شما هستیم. 88-82-301 و 137-5-046.
ساعت 19، خبرهای تهران ورزشی.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان